بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 243 سطر سوم. و هی هیبتون تعارض المکاشفه اوقات المناجات و تسون المشاهده احیان المسامره و تقسم المعاینه به صدمت العزه. در باب خوف بحث داشتیم، گفتیم خوف 3 درجه داره. درجه اول خوف من العقوبت بود، درجه دوم خوف من المکر بود، درجه سوم هم سلام علیکم، درجه سوم رو هم در جلسه گذشته گفتیم، خوفی بود که عبارت می شد از هیبت اجلال. حالا در این درجه سوم خوف که همون هیبت بحث داریم، که این هیبت با عارف چه می کنه، با سالک چه می کنه. می فرماید که در وقت مناجات بر عارف و مکاشف عارض میشه، و او رو به خدا نزدیکتر میکنه. و عارف اگر به سمت مسامره بره و بخواد گستاخی بکنه، این هیبت او رو من میکنه. و اگر عارف به سمت معاینه بره و بخواد سلام علیکم خدا رو جهرتن ببینه، عزت الهی بر او صدمه وارد میکنه، به طوری که این عارف نزدیک کشته بشه و هلاک بشه. این 3 مطلبی است که خاصیت اون هیبته. حالا این 3 مطلب رو باید توضیح بدیم. عارف وقتی مناجات میکنه، هنوز به درجه فنا نرسیده، بلکه مناجات اقتضا میکند که موجود باشد، یعنی خودشو ببینه. در چنین حالتی این هیبت بهش هجوم میاره و او به عظمت خداوند و حقارت خودش پی میبره. و اگرچه تقربش به خدا بیشتر میشه، ولی اون کشفی رو که میخواسته از طریق مناجات به دست بیاره، اون کشف رو منع میشه، یعنی هیبت بر او چنان غلبه میکنه که نمیتونه به اون کشفی که انتظار داشته برسه. خب این معلومه که مناجات کننده دنبال اینه که یک کشفی براش حاصل بشه، نه معاینه کند خدا را، نه خدا را جهرتن ببینه، در همون حد مناجات انتظار داره. لذا عزت خداوند او را من نمی کنه، چون او به حدی که به معاینه نرسه داره قناعت می کنه، نمی خواد خدا را ببینه، فقط می خواد با خدا مناجات کنه و از طریق مناجات تقربی براش حاصل بشه، کشفی صورت بگیره. اما هیبت بر او عارض میشه، خوفی که به صورت هیبته بر او عارض میشه و او را از کشف من میکنه و او نائل و آنچه میخواسته نمیشه. این مطلب اول. مطلب دوم این که اگر عارف از مناجات عبور کرد، خواست شهود کنه که در این وقت دیگه مکاشف نیست، مشاهده، یعنی عارف اول که داره مناجات میکنه مکاشفه، میخواد چیزی برش کشف بشه، ولی بعدن میشه مشاهد. مشاهد میخواد شهود کنه، خیلی لازم نیست چشم تو چشم بشه، فقط به مشاهده اکتفا میکنه. این در مرتبه دومه. این حالت گستاخی بهش دست میده و اون هیبت اجلال برش وارد میشه و ادبش میکنه، مانعش میشه از گستاخی و باعث میشه که این حفظ ادب کند. اونجا که گستاخ میشه میگه رب ارنی انظر الک، رفته سراغ مشاهده، رفته سراغ مشاهده، ولی درخواست این چنینی میکنه که رب ارنی انظر الک، هیبت اجلال برش وارد میشه و او رو از این گستاخی منع میکنه و باعث میشه که او ادب گذشته خودش رو حفظ کند. این دو مرتبه. مرتبه سوم اینه که عارف از یا سالک از درجه مناجات عبور کرده، از درجه مشاهده عبور کرده، حالا طالب معاینه است. معاینه یعنی چشم تو چشم، میخواد چنان خدا را ببینه که میگه، نمیگه رب ارینی انظر الک، بلکه ادعا میکنه که جهرتن خودتو به من نشون بده. طلب میکند رویت آشکار را. در چنین حالتی خدا با اسم عزت که یکی از اسماء جلالیه و مفادش غلبه است، قهر، ظهور میکنه، هیبتی بر این انسان عارض میشه که این هیبت چنان صدمه‌ای بر این شخص که طالب معاینه است وارد میکند که تقسم و یعنی تکاد و تقتلهو، نزدیک هلاکش کنه. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکن، تا اینجا هیچ، خر موسی صعقا. خر موسی صعقا یعنی چنان هیبت بر او وارد شد که نزدیک بود کشته بشه، مدهوش شد، نزدیک بود کشته بشه. پس توجه کنید این هیبت که خوف بود، خوفی بود که در جلسه گذشته گفتیم درجه سوم خوفه، چه تأثیراتی بر این سالک داره. می‌فهمد سالک در سه مرتبه است، تأثیر این هیبت بر او در هر مرتبه توضیح داده شد. در مرتبه مناجات انتظار رؤیت و شهود نداره، فقط میخواد کشفی برش صورت بگیره. در اینجا هیبت میاد مانع کشفش میشه، بیش از این دیگه برش آسیب وارد نمی کنه. دوم رب عرینی انظر الیک میخواد، طالب مشاهده است، باز هیبت بر او جاری عارض میشه و او رو من میکنه از این گستاخی و سعی میکنه باعث میشه که این شخص ادب رو حفظ کنه. بار سوم طالب معاینه میشه که از مشاهده بالاتره، میگه جهرتن خودتو من نشون بده، نمیگه رب عرینی انظر الیک، میگه جهرتن خودتو به من نشون بده. در چنین حالتی که ادعای معاینه میکنه دو مرتبه هیبت بر او عارض میشه از طریق اسم عزت، و اسم عزت که از اسمای جلاله و قاهره بر او قهر میکنه و او مقهور میشه، مقهوری که نزدیک است هلاک بشه که گفته میشه خر موسی سعقا. این توضیح هیبت بود. اگر عارف به درجه سوم خوف برسه، خب احتیاج به بیش از این ظاهرا نداریم، من عبارات باید تکرار کنم، کل مطلب رو گفتم. و هیه، این هیه ضمیرش راجع است به هیبتی که در قسمت قبل متن آمده بود، گفتیم که ولیس فی مقام اهل الخصوصه وحشت الخوف الا هیبت الاجلال. این ضمیر هیه برمیگرده به همین هیبت الاجلال، یعنی هیبتی که مربوط به اسم جلال خداست. اسم جمال چیزی رو مقهور نمی کنه بلکه رو میاره، اسم جلال مقهور میکنه و محو میکنه. حالا هیبت، هیبت اجلاله، یعنی محو کننده است، یا مکاشف رو یا مشاهد رو یا معاین رو، منتها حالا محو کردنش در حدهای مختلفه که توضیح داده شد. حالا میخوام عبارتم بیان کنیم. هیه اون هیبت اجلال، هیبتی است که تعارضو به ظاهر به معنای معارضه میکند هست، ولی در اینجا این معنا اراده نشده. از تفسیری که شارح میکنه معلوم میشه که از تعارضو اراده شده. هیبتی است که عارض میشود بر مکاشف، مکاشف یعنی سالکی که به دنبال کشف است و در انتظار کشف. هیبتی است که عارض میشه بر مکاشف اوقات مناجات، یعنی در وقتی که در خود با خدا داره مناجات میکنه، اون وقتی که خدا رو مناجات میکنه دیگه نه شهودی رو طالبه نه معاینه رو طالبه، به کشف قانعه. در چنین حالتی هیبت بر او عارض میشه و مانع کشف او میشه. دوم و تسون المشاهده احیان المسامره، این هیبت من میکند مشاهد رو در زمانی که مسامره دارد. مسامره در لغت به معنای داستان گفتنه، تو مجلس داستان شرکت کرده، ولی ایشون مسامره رو داره میگه مسامره باعث ادلال میشه. ادلال یعنی گستاخی. آدم وقتی که به سمت خدا میره، خب بالاخره روحیه انسان دیگه، میبینه که رفتار الهی با او رفتار ملاتفت آمیزه، یواش یواش حالت لوسی، حالت گستاخی بهش دست میده. مثل بچه‌ای که پدر مادر باش مهربونی میکنن، خودشو لوس میکنه. چنین حالتی پیش میاد و یه انتظارایی پیدا میکنه، انتظار پیدا میکنه که خدا رو شهود کنه. بعد هیبت برش عارض میشه، او رو از این درخواست منع میکنه و تسون و این هیبت مشاهد را در وقت مسامره، یعنی در وقتی که کأنهو داره با خدا گفتگو میکنه، کأنهو گفتگوی طرفینی که با مناجات فرق میکنه. مناجات گویا که فقط داره مناجات میکنه، در مسامره مناجات میکنه، ملاطفت خدا رو هم دریافت میکنه. حالا ملاطفت مثلا در بین ماها با آرامش حرف زدن، ما با یه بزرگی حرف میزنیم اونم با آرامش به ما جواب میده، یه خود ما پررو میشیم وقت درخواست میکنیم. و تقسم المعاینه به صدمت الاسه، قسم به معنای هلاک کردن و به معنی شکستن، هر دو میاد. اینجا معنی هلاک کردنه. تقسم المعاین، هلاک میکند معاین رو. شارح تفسیر میکنه به تکاد و که هلاکش کند، نزدیک است که هلاکش کند، هلاکش نمی کنه. هلاک میکند معاین رو، یعنی اون که تقاضای معاینه دارد او رو هلاک میکند. به صدمت العزه، کی هلاک میکنه؟ اون هیبت که با اسم عزت داره ظهور میکنه. اسم عزت هم از اسمای جلاله و اسمای جلال کارشون قاهریته، این شخص رو مقهور میکنن. مقهور که شد، حالا مثل حضرت موسی باشه که اون نفس قوی رو داره، میشه مدهوش. یکی دیگه که نفسش اونچنان قوی نباشه، ممکنه هلاک بشه. یعنی با صدمه اسم عزت این هیبت معاین را در شرف حرکت قرار می دهد. خب شرحان اوقات مناجات رو توضیح می ده. اوقات مناجات اوقات قرب من الله هست که این اوقات اقتضا می کنن وجود مناجی را. یعنی مناجی به فنا نمی رسه و آسیبی بر وجودش وارد نمیشه، در حالی که وجود خودش را مشاهده میکنه مشغول مناجاته. لقوله تعالی و قربناه و نجیه سلام علیکم، ضمیر قربناه به موسی برمیگرده. قربناه یعنی قربناه تقریب و کرامته، ما او رو به خودمون نزدیک کردیم، نه نزدیکی مکانی بلکه نزدیکی کرامت، یعنی بهش کرامت عطا کردیم. تا او به کرامت بیکران ما نزدیک بشه. نجیان یعنی مناجیان، در حالی که مناجات کننده بود نزدیکش کردیم. خب این کنایه از اینی که موجود بود که ما نزدیکش کردیم، بنابراین مناجات با وجود مناجی سازگاره و با تقریب سازگاره، نه با فنا. نمی‌فهمد ما فانیش کردیم در خودمون، بلکه به خودمون نزدیکش کردیم. پس معلوم میشه مناجی موجوده که قابلیت نزدیک شدن داره. فإذا کوشف فی هذا الوقت ازداد قربان، اگر مکاشفه‌ای براش حاصل شود در این وقت مناجات، قربش بیشتر میشه. اما آیا هیبت که بر او عارض میشه اجازه میده که او کشفی براش حاصل بشه تا قربش بیشتر بشه؟ میفهمند که نه. وقتی که مناجات میکنه و به انتظار کشفه، برش این هیبت عارض میشه و او رو از کشف منع میکنه. فاذا کوشفه، اگر کشفی برای چنین عارفی در فاز الوقت، یعنی در وقت مناجات حاصل بشه، این عارف ازداد قربن، قربش بیشتر میشه، ولی هیبت نمیذاره که اون کشف حاصل بشه. فعتراه و نورال عظمه هیبتن. این اشتباه کردم، در دالان کشف وارد میشه، اینطور نیست که کشفش من بشه، در دالان کشف وارد میشه و امارات کشف برش ظاهر میشه. هنوز تو کشف کامل وارد نشده. تا وارد کشف شد، هیبت بر او عارض میشه و نمیذاره کشفش به آخر برسه. پس مانع از مکاشفش میشه، ولی ورود در کشف تحقق پیدا میکنه. من توضیحی که اول دادم گفتم که کشفش من میشه، بعد میگفتم که وارد کشف میشه، منتها تا وارد کشف شد هیبت او رو اخذ میکنه و از کشف و ادامه کشف من میشه. فعتراه و لتحققهی بالکشف، فعتراه و نور العظمت هیبتن، عارض می شود بر این آدم به خاطر این که متحقق به کشف شده، یعنی کشف رو شروع کرد و ابتدای کشف رو حاصل کرد. فعتراه و نور العظمت، نور عظمت بر او وارد می شود، هیبتن تمیزه. اگر فتراه رو میتونستیم متعدی معنا کنیم، هیبتن رو تمیز نمیگرفتیم، هیبتن رو مفعول میگرفتیم، مفعول دوم، و نور العظمه رو فاعل میگرفتیم و ضمیر فتراه رو میگفتیم مفعول اوله. پس نور عظمت بر او عارض میکرد هیبت را، اینطوری معنا میکردیم. فتراه و نور العظمت هیبتن، نور عظمت بر این آدم هیبت رو عارض میکرد و این شخص تحت تأثیر هیبت قرار میگرفت. اما خب فتراه متعدی نیست که اینجوری معناش کنیم، همونطور که اول معنا کردم بهتره. فتراه و نور العظمت متعدی هست، متعدی به دو مفعول نیست. فتراه و نور العظمت، نور عظمت بر او عارض می شود هیبتن، هیبتن تمیزه. یعنی این عروض نور عظمت نسبتش نسبت هیبت است، یعنی اون چه با سالک درست می کند هیبت است. نور عظمت بر او وارد می شود که تکاد و تحجبه او و تمنعه المکاشفه، نزدیک است که او را منع کند از مکاشفه. لغایت الاجلال، به خاطر اینکه این هیبت جلال خدا رو بر این شخص به نهایت رسونده، این جلال مانع او میشه. فان المکاشف عنده اعظم قدرا من ان یکاشفه من هو و فی قایت الحقاره. مکاشف یعنی خدا، اندهو یعنی در نزد این عارفی که در حال مناجات است. توجه کنید، و در کشف روی به او باز شده. خب وقتی در کشف باز شد، خدا پیش رو میشه مکاشف. وقتی در باز شد، او خدا رو به کشف یافت و هیبت خدا برش عارض میشه، نور عظمت برش باز عارض میشه و به عظمت خداوند و در مقابل به حقارت خودش پی میبره. اون عظمتی که میبیند و این حقارتی که میابد باعث میشه که کشفش انجام نشه، یا به قولشون تکاد و تحجبه و تمنعه، یعنی از مکاشفه که انهو من میشه، نه که من بشه، شاید تا اون آخر مکاشفه هم بره، ولی گویا که من میشه. فإن المکاشف اندهو، یعنی انده این کشف یا انده این اجلال یا انده این عارف اعظم و قدرن است. البته این دل کشف بهتره، این دل عارف، چون عارف خودش بعدا میگه اعظم و قدرن است از این که یکاشفو، یعنی یکاشفهو، یکاشفهو، یکاشفهو من هو فی غایت الحقاره، من یعنی مکاشف، اون مکاشف اندهو، انده این مکاشف یا انده الکشف اعظم و قدرن است از این که مکاشفه کند او را من هو فی غایت الحقاره، لذا که انهو من میشه از کشف. خب این تموم شد. من هو فی غایت الحقاره یعنی خود مکاشف، خود همین که الان سالکی که در سبب کشفه. جمله بعدی و تسون المشاهده، ضمیر تسون رو برمیگرده به هیبت، تسون یعنی تمنه، این هیبت من میکند مشاهد رو، اون مکاشف که انهو داشت من میشد، نزدیک بود که من بشه، ولی این مشاهد من میشه، نه فقط نزدیکه که من بشه بلکه من میشه. چرا؟ چون به کشف قناعت نکرده، درخواست رب ارینی، رب ارینی انظر الک کرده. و تسون المشاهده یعنی این هیبت مشاهد رو من می کند، ای تمنهو من الانبساط، از اون حالت بستی که پیدا شده منش می کنه، اون حالت بست شادمانی خاصه. فإن المسامرة توجب الإدلال، اصلا ادلال یعنی گستاخی در لغت، در پاورقی هم که معنا کرده محب بر محبوبش جبران پیدا، جرأت پیدا میکند و مثلا درخواستای بیش از لیاقتش میکنه، یعنی درخواستی که ممکن نیست براش انجام بشه. هیبت الاجلال در چنین حالتی، هیبت اجلال تجمعه علی حفظ الادب، او رو جمع میکنه بر حفظ ادب، یعنی از اون انبساط درش میره، یه خورده فشارش میده که جمع بشه. و تمنعه من الادلال الباعث علی طلب المعاینه، من میکند این کاشف رو از این که گستاخی کند و این گستاخیش باعث شود که معاینه رو که فرض بعدیست طلب کند. خب مشاهده داره میکنه، بعدن معاینه میخواد. اگر منعی نباشد دنبال معاینه میرود، که قول الکلیم علیه السلام رب ارینی انظر الیک. خب حالا آیا موسی که میداند به خدا نمیشه نظر کرد، این درخواست رو برای چی کرد؟ در روایت آمده که قوم موسی از موسی خواستن که خدا رو به ما نشون بده. موسی در اوایل میگفت نمیشه، خدا دیدنی نیست. بعد اینا اصرار کردن، دست بر نداشتن، خدا به موسی فرمود آن چه قومت میخواهن اجابت کن، من تو رو به خاطر درخواست ناروای اونها مؤاخذه نمی کنم. موسی وقتی امان نامه گرفت و فهمید با این درخواست مؤاخذه نمیشه، این درخواست کرد. پس این درخواست مال موسی نبود، مال قوم موسی بود، و قوم موسی موسی رو در تنگنا قرار داده که این درخواست حتما از خدا بکن، و او هم بعد از این که خدا بندش اجازه داد درخواست کرد. پس موسی کوتاهی نکرده در این درخواست، پیغمبر بوده و میدونست خدا دیده نمیشه. و تقسم المعاین تلاش میکند میشکند اون هیبت معاین را. بله، حالا این حرف خوبیه، منطقه شاره این کار نمی کنه، شاره این تفسیر نمی کنه. میگه موسی درخواست رؤیت جهرتن کرد، این رو میگه معاینه. معاینه نگی که با قرب نوافل تو چشم من بشو، اینو نمیگه شاره. بله. شاید حالا لازمه این که خداوند چشم موسی بشود یا چشم هر کس، دیدن خداست جهرتن و درخواست معاین منش این باشه، شاید میشه، یعنی اشکالی نداره. ولی شاره عرض میکنم معاینه رو اینطوری معنا میکنیم که درخواست رویت میکند جهرتن. ای تکاد و تقتله، نزدیک است که این هیبت معاین را هلاک کند. از چه طریق؟ به صدمت العزه. لولا انها تمنعه من طلب الرؤیه جهرتن، اگر این هیبت این معاین را و این سالک را از طلب رؤیت جهرتن من نکند، صدمه عزت او را می کشد. چرا صدمه عزت این چنین می کنه؟ لأن العزت تخت ذل جلاله، بالاخره از اسماء جلاله. اسماء جمال رحمتند، اصلا اسماء جمال قاهرند. عزت از اسماء جلاله و قاهره، اقتضا می کند جلالت را. بیل احتجاب عن الغیر ابدا، احتجاب عن الغیر یعنی پوشاندن خیش، یا اصلا غیر و باقی نمیذاره، با فنای غیب احتجاب پیدا میکنه، نه غیری رو بذاره و منعش کنه. بله بله، هر چه آدم میشه احتمال داره، خوبه. حالا یا قرب فرائض نوافل هرچی هست، توجیه شما خوبه، ولی خب ظاهر عبارت اشاره اینطوره که دارم عرض میکنم. فاذا طلب المسامر المعاینه، اگر مسامر، همونی که الان داره وارد جاده ادلال میشه، این میخواد گستاخی کنه. فاذا طلب المسامر المعاینه، وقتی مسامر معاینه رو درخواست کرد و خواست که خدا رو جهرتن ببینه، قهرت و صدمت العزه بالفنا، بالفنا نحوه قهر رو بیان میکنه. این مسامر را صدمه عزت قهر می کند، یعنی قاهر می شود بر او به توسط فنا، یعنی او را فانی می کنه. چه قوله تعالی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکن، که این مال جبل مال موسی نیست، خر موسی صعقان، این قسم موسی است که نزدیک است هلاک شود. مفسرین تجلى ربه رو میگن یعنی ظهر امر رب، خود رب رو نمیگن، تجلی خود رب رو نمیگن، براشون سخته اینو باور کنه. میگن تجلی به من زهره، یک مضافم تقدیر میگیرن زهره امر رب للجبل، امرم به من اقتدار، به من اقتدار، به من عظمت، یا به من نور. زهره امر رب به هیل الجبل جعله دکن، دک یعنی مدکوک، مدکوک هم یعنی مدقوق، یعنی کوبیده و آرد شده، کوبیده شد به صورت یک آرد در آمد. و خرد فرو افتاد موسی سعیقن، یعنی قش کرد، بیهوش شد از حول اون چه که دید. این معنیش اینه که مبتلا شد به صدمه عزت، خواست خدا را ببینه، عزت خدا که حجاب از غیر را ایجاب میکرد، او را از این دیدن منع کرد. بله بله، یعنی فانی شد. همون مقام فنا است، نگفت چیز بدی، ایشون نمیگه اینا بدی. بله فانی میشه، اون در حال مدهوش شدن یعنی فانی شد. خب بحث هیبت هم، هیبت اجلال که گفتیم خوف درجه سومه، تمام شد. باب اشفاق رسیدیم، نمیدونم بخونم یا بذارم بر جلسه، چون سر بحثیم پیش میکنم بعد نیست بذاریم جلسه بعد.